با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است 21 ماه، عرض کند که ژانویه 2022، در روزهای دوشنبه اینجا خدمت شما هستیم به مدت یک ساعت اند و معمولا یک شعری خدمت رو میخونم. امروز یک شعر وطنی از مرحوم بندکشورهای بهار که البته یه موزیکی هم روش گذاشته شد، اون موزیک هم پخش خواهیم کرد. و بهار یه شخصیت وطنی بود، یک شاعر بی‌نظیر بود و درد آزادی داشت و درد وطن داشت. چند بار خواستن اون رو بکشن، موفق نشدن و تبعیدها کشید، زندانها رفت، فقط به خاطری که وطن دوست بود و وطن پرست بود و جزء در واقع دموکرات های سنا بود. اینا 10 نفر بودن. باری ای خطه ایران مهین، ای وطن من، ای گشته به مهر تو عجین جان و تن من، ای آسمه دنیا آباد که شد باز آشفته کنارت چو دل پرحزن من. دور از تو گل و لاله و سرو و سنمم نیست، سمنم نیست، ای باغ گل و لاله و سرو و سمن من. و از خار مصیبت که خلد دل را بر پای، بی روی تو ای تازه شکفته چمن من. تازه شکفته چمن من، تازه مشروطه چیز شده بود، تازه مشروطه، مشروطه بی پول، مشروطه محاصره از طرف انگلیس ها و روس ها و اینها. یعنی این که میگوید که صحبت از چیز میکنه، صحبت از در واقع زمانی است که روس ها در ایران هست، مربوط میشود به جنگ جهانی اول. انگلیس ها از جنوب، حالا توضیح میدم خدمتتون، روس ها از شمال، عثمانی ها از شمال، یک وضعیت خیلی خیلی نابسامان. شاه میخواد فرار کنه به اصفهان، مجلسی ها گریختن به کرمانشاه، یک داستان غریب و عجیب. بهار دلش درد گرفته از این داستان وطن. بله، بس خار مصیبت که خلد دل را در پای، بی روی تو ای تازه شکفته چمن من. ای بار خدای من گر بی تو زیم باز، افرشته من گردد چون اهرمن من. تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن، هرگز نشود خالی از دل مهن من. از رنج تو لاغر شدم چونان کز من، تا بر نشود ناله نبینی بدن من. اونقدر از لاغر شدم که تا سر صدا نکنن من نمیتونی تشخیص بدی. دردا و دریغا که چنان کشتی بی برگ، کز یافته خیشی ندارد کفن من. بسیار سخن گفتم در تعزیت تو، آوخ نگریاند کس را سخن من. بنگاه نیوشند سخنهای مرا خلق، کز خون من آغشته شود پیرهن من. و امروز همه گویم با محنت بسیار، دردا و دریغا وطن من، وطن من. خدمت شما عرض کنم که این رئیس جمهور ایران که واقعا مایه ننگ رفته است به روسیه. شما ببینید رفتار روسها با این، اگر که یک آدم درجه سه از یک مملکت درجه چهاری هم میرفت، یک احترامی، یک چیزی بود. ولی حقیقتا این مایه ننگ بوده، این داستان رفتن. عکسش لطفا نشون بدید، عکس پوتین و این آقا رو نشون بدید، عکس پوتین رو با نخست وزیر اسرائیل هم نشون بدید تا معلوم شود که کار از کجاست تا به کجا؟ سپر جان عکس‌ها رو دارید اونجا. بله، و این یک مایه ننگی بود. پوتین مثل که هیچ کس اونجا ننشسته. فاصله پوتین تا این آقا نمیدونم چند متره، ولی از 10 متر حتما بیشتره. و یک حالت اینطور نشسته که یعنی تو چی میگی دیگه. بله، و افتخارش این بوده که ایستاده اونجا نماز خونده، ایستاده اونجا نماز خونده. بله، ملاحظه فرمایید، این دست راستی این ته میز رئیس جمهوره، اونم پوتین. ملاحظه کنید، ملاحظه کنید، معمولا رهبران کشورها که میخوان صحبت کنن به قدری به هم نزدیک می نشینن یک نفر مترجم میارن. مثلا همین پوتین با رئیس جمهور قبلی آقای دونالد ترامپ چنان به هم نشسته بودن اینطور که بیست که بینیشون به هم می رسید، حرف می زدن خیلی خیلی آهسته و آرام، یه مترجم ترجمه می کرد. اینجا نشسته این آقا، بفرما، اینم نخست وزیر اسرائیل، ببینید با چه احوالی پوتین پذیرای او شده. اول اینکه پرچم اسرائیل پشت این نخست وزیر هست، پرچم روسیه پشت سر پوتین هست. پوتین خیلی مفتخرانه دست چیز رو داره فشار میده و چنین عکسی ما از این آقای رئیس جمهور ندیدیم با پوتین، چون آدمش حساب نکرد. بله، این نماینده ملت ایران. وقتی قوام سلطنه رفت به دو مطلب من شنیدم. یکیش از همراهان احمد قوام سلطنه بود، گفت که وقتی ما رفتیم برای مذاکره با استالین، در واقع روسا طمع کرده بودند به نفت شمال ایران. قوامم از من بپرسی میگم سیاستمدار شماره یک ایران بوده، حالا کار نداریم چیزای دیگه. قوام ابتدا برای اینکه فریب بده استالین رو آمد کابینه رو کرد پر توده‌ای، و یعنی که ما طرفدار شما هستیم، ما هم عرض کنم که در واقع عقیده شما رو دنبال میکنیم اینها، و یه تیم با خودش بود. وقتی رفتن اونجا اون وزیر امور خارجه روسیه اومد گفت چرمن استالین فقط آقای قوام رو میپذیره. قوام سلطنه تا شنید گفت جمع کنید فلان، چمدونا رو جمع کنید فلان، نه سرعت در فرودگاه آقا آمد همون وزیر امور خارجه که آقا اشتباه شده ببخشید، و همه کسانی که با آقای قوام سلطنه نخست وزیر هستن میتونن حضور داشته باشن در این جلسه دو رجل. بعد این رو هم اضافه کرد، گفت قوام به ما گفت که من سیگارم رو در میارم و هی باش بازی میکنم، یعنی کبریت ندارم، شماها هیچ کدوم اقدام نکنید به اینکه کبریت بیارید سیگار من روشن کنید. خب طبیعتا قوام وسط میز، استالین وسط میز، بقیه نشستن. گفت هی قوام چیز کرد و با این بازی کرد و این برگاه نگاه کرد، استالین از حضور بلند شد آمد سیگار قوام روشن کرد. در واقع این یه کار روانشناسی بود، روانشناسانه بوده اگر داستان صحیح باشه، که ببینه این آقا سر صلح هست یا نه، یا از برج غرور میخواد صحبت کنه با نمایندگان ایران. و بعد گفت ما به شما نفت رو میدیم، چنین میدیم، چنان میکنیم، به شرطی که شما تخلیه بکنید. این یک بعد رفتن روساست. وجود هری ترومن که گفت نصف شب، گفت تا صبح راه رفت، گفت من دیگه این روسا رو نازشون نمی کنم، و صبح خیلی زود اون کاسیگین بود که بعد شد صدر هیئت رئیسه، اینجا سفیر کبیر بود، صدا کرد گفت اگه شما بیرون نرید ما نیرو در آذربایجان پیاده میکنیم، چنین میکنیم و چنان میکنیم. ما به این ملت قول دادیم بعد از پایان جنگ کشور اینا رو ترک کنیم، شما چسبیدین به خاک این مملکت رو ترک نمی کنید. اعلی هم یه سخنرانی خوبی در سازمان ملل کرد، روسای یه شبه الفرار رفتن و خدمت شما عرض کنم در تاریخ همسایگی پستر و رزمتر و در واقع چگونه عرض کنم بیرحمتر و ناکستر از این روسا ما نداشتیم و نخواهیم داشت. و من میخوام خدمت شما عرض کنم در طول ضعف قاجارها، در طول ضعف قاجارها اگر ترس از انگلیس نبود که جنوب رو داشت، این روسا حتما ایران میگرفت حتما. ولی این امپراتور بزرگ دنیا بود و اجازه نمیداد که کسی در حیطه استعماری او کسی وارد بشه. بنابراین این نکته رو من نمیگم، محمود میگه در کتاب داستان ایران و انگلیس که شش جلدی است، نکته خیلی مهمی بود در ذهن من ماند. اگر که نیروهای انگلیسی نبودن در خلیج فارس که نگهداری بکنن، این روسا حتما ایران رو میره. و تنها روزگارانی که ما به اینا مسلط بودیم زمان نادر پسر شمشیر بود، نادرشاه افشار، مثل عوض میخوام مثل سگ میترسیدن. یه مش نیرو آورده بودن در جنوب روسیه، یه پیغام به اینها داد فرار کردن، فرار. اون خانم هم، یه خانم هم رئیس کلشون بود، اینا گفت که ما حریف این آدم نیستیم، بیای دقیق. آقا محمد خان هم البته یه گوشمالی داد، بسیار کارای زشت و بدن کرد، اما اون یلی که در واقع ایران رو نگهداری میتونم از دست اینها، نادر بود، نادر شاه افشار. و از کنم در عصر جدید ما جفا از این روسا بسیار دیدیم، بسیار دیدیم. جنگ جهانی اول، بذارین اصلا وضع ایران رو بگم. آقا یه وقت اسکندری پیدا شد که زمان هخامنشی با حدود 20,000 نفر مقدونی آمد، دو تا جنگ شد، پیروز شد، شاه ایران داریوش سومون با اون کپ کپ زن و بچهش هم برداشته برده تو میدان جنگ، فرار کرد از میدان جنگ. یک ایرانی اون رو کشت، البته اسکندر خیلی با احترام جسد او رو به خاک سپرد و خیلی با احترام با خانواده چیز رفتار کرد، اما خب شکست خوردی، کشور ما افتاد دست مقدونیا با بیشتر از 130-140 سال تا بعد دهاقین خراسان به قول مرکوش و عربهار اینا رو بیرون کرده. بله، عربا از مدینه بلند شدن ریختن جایی که خراب کردن که دندونگی بود، ایران بود. چنگیزخان مغول ایران خراب کرد، اون یکی تیمور لنگ ایران خراب کرد، حالا بینابین ترکان آسیای مرکزی هم یه روز در میان خراسان خراب میکردن، اون کل منطقه رو. و وقتی میرسیم به عصر جدید، جنگ اول ما کاره نبودیم، جنگ اول اعلام بیطرفی کردیم، تازه مشروطه برپا شده بود، تازه امیدی برای ملت آمده بود و این امید تبدیل به یأس و ترس شد از دست همین روسا. از دو سو اینا حمله کردن، یکی از جنوب بود که عرض کنم که انگلیس ها بودن و دلیری های تنگستانی ها و خوزستانی ها و دشتستانی ها و صفحه تاریخ باقی موند. اما خب اینا یه قدرت خیلی بزرگی بودن، انگلیس ها از جنوب، روس ها، و تقسیم بندی هم کرده بودن قرارداد 1907 اگه اشکالش بود، اگر اشتباه نکنم. و که ایران از اینجاش تا اونجا خط جغرافیایی مال ما، مال شما، و ایرانی که تازه مشروطه برپا کرده بود، تازه مجلس ملی برپا کرده بود، تازه پادشاهش شاهنشاه مشروطه بود و همه چیز به هم خورد، مجلس بسته شد. عرض کنم که روسا تا پشت در دروازه تهران آمدن، را تهدید کردند که اگر فلان کار رو نکنید ما تهران رو میگیریم، چنین و چنان ترسوندن. و یک عده گفتن که پایتخت باید ببریم به اصفهان، یه عده از وطن دوستان رفتن قم، از قم به کرمانشاه نیروهای مقاومت ملی به درست کردن از دست این روسا، از این روسها. و در ماجرای تبریز جنایاتی که اینا کردن نگفتنی بوده. من مطمئنم که بین هموطنان ما بچه های چپ هنوز علاقه خیلی شدیدی به عمو استالین دارن که این کمونیسم اون کمونیسم نبوده آقا، همین نکبتی بوده که بوده. دنبال چه چیزی هستید؟ چگونه میخواد این رو تعمیر کنید؟ 70 سال جنایت به ملت روس و در واقع پروجکت کردن این کثافتکاری به کشورهای دیگر، جنایاتی که اینا کردن نگفتنی است. من نمیدونم شما دنبال چی هستید، واقعا نمیدونم شما دنبال چی هستید. خلاصه وضعیت نابسامانی بود در جنگ اول، و خدا به ما رحم کرد، حضرت عباس به ما رحم کرد که و عرض کنم حبیب ابن مظاهر هم البته دستی داشت که آلمان ها چون نمیخواستن در دو جبهه شرقی و غربی جنگ بکنن، آمدن لنین رو برکشیدن، پول خیلی زیادی آلمان ها خرج میکردن و لنین رو فرستادن اونجا، هم داشت مشروطه میشد برای منشویک ها. اینا جستجوگر دموکراسی بودن، گفتن که رأی میگیریم میان رأی اینها دیدن که تعداد اینها بیشتر شد، حمله کردن و کودتا کردن. و عرض کنم که ولی یه چیزی به نفع ما شد، و اون این که لنین آمد و گفت ما کار استعماری دیگه نخواهیم کرد، اگر در جایی ما چیزی برای استعمار گرفتیم یا اینا پس میدیم و چنین، نیروهاشون از ایران کشیدن بیرون، وگرنه ما که حریف نبودیم روسی بیرون کنیم. بله، ما که حریف نبودیم روسی بیرون کنیم. این دیگه شانس بزرگ ما بوده است که جنگ اول این انقلاب در روسیه شد و ما توانستیم از این چنگال خونین این روسای بیره به بی صفت ما نجات پیدا کنیم. اجازه بدید که یک بریک بگیریم و برمیگردیم خدمتتون دنبال مطلب. جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزنجابی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها، نوشتند هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا بر patreon.com/ همین چیز کجی دیگه بله برای مشیری. با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب اجازه بدید که اول عرض کنم که اون چی شنیدید صدای ایرج بسطامی بود، خواننده بسیار بسیار خوش صدا که در زلزله بم متاسفانه کشته شد بعد از اجرای این ترانه زیبا. در واقع من بعد از انقلاب کار تازه که ارجمند باشه جز این نشنیدم، مشکاتیان هم که استاد موسیقی بود و تکنواز بی همتای سنتور بود و آهنگساز فوق العاده بود، ایشون هم فوت شدن متاسفانه، رستم موسیقی بهشون میگفتن. و مطلبی که خدمتتون عرض میکردم در باب روسا، روس ها اگه ما بخوایم بشماریم جنایاتی که در حق ایرانی ها کردن، یکی دوتا نیست. یکیش اشاره میکنم، اینها تو اوج دلیریهای تبریزیان برای آزادی وارد تبریز شدن، لشکر روس، و تبریزی ها هم عقب نشینی نکردن. اینا و زن و بچه، بعضی خانواده ها میرفتن خودشون مینداختن تو تنور، تنورای سرد. اینا چیز دینامیت رو میگیره، ماشهش رو میکشید، نارنجک مینداخت توی تنور، بچه ها رو میکشتن، خانواده ها رو میکشتن. چه خانواده های بزرگی که، خانواده های بزرگی که به دست همینا کشته شدن، و چه جنایاتی که اینا نکردن. آزادی خواهان رو یکی یکی آوردن به دار کشیدن. خیلی ما مصیبت کشیدیم از دست این روسیا و اون حزب توده را علم کرد. پرونده اینا به قدر خراب است که در واقع به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. بله، عرض کنم که از این داستان بر میگردم من روی داستان روسا و ماجرای فتحعلی شاه و ناپلئون و اینا، داستان های خیلی جالبی است. در جلسه گذشته در باب موضوعاتی که ما در باب اون کشتاری که در مشهد شد کردیم، چند مطلب من خدمتون عرض کردم. یکیش این بود که گفتم یکی از وزرای رضا شاه میگوید که نصف شب به من زنگ زدن و گفت من رضا هستم، و گفتم که من در باب اسم شک دارم. این روزنامه رو من 20 سال پیش خونده بودم. این مجموعه این روزنامه خواندنی هاست، این مال 80 سال پیش چاپ شده. مطلب من 80 سال پیش برای شما میخوانم و برمیگردیم سراغ داستان روسا. خب این خواندنی ها شماره 4. بله حالا این چون خیلی مفصل است، من یه ستونش میکنم. من دقیقاً این گزارش رو برای شما نقل کردم بعد از 20 سال که من این روزنامه رو ندیده بودم. بعد از 20 سال میگوید در خلال این روزها هر شب اعلی حضرت به من تلفن میکردن و عرض کنم که جویای اوضاع میشدن. یک شب گویا شب 22 شهریور بود، پادشاه اطلاع به داچه اطلاع رسیده بود که روس ها دارن کرج نزدیک می شوند و به سرعت به طرف تهران در حرکت می باشند. شاه که خیلی ملاحظه روس ها را می کرد نمی توانست بخوابد و از این جهت اون شب 5 بار شخصا من تلفن نمود و با من صحبت فرمودم. تلفن اولی در ساعت 11 بعد از ظهر بود که از قضا شخصا یک تلفن بوده و گوشی را برداشتم. از اون طرف تلفن صدایی به گوش من رسید که آقا منزل آقای دکتر سجادی اونجا می باشد. در بلی جناب عالی، چه کسی هستید؟ من رضا هستم، رضا پهلوی هستم، میخواهم با آقای دکتر سجادی صحبت کنم. تعجب کردم رضا پهلوی کیست و چه کاره است که ناگهان به فکرم رسید این صدای شاه مملکت است. بلافاصله خود را معرفی نمودم و شاه نگرانی باطنی خود را برای من حکایت کرد و گفت از شما میخواهم به هر وسیله ای که مقتضی میدانید از ورود آنها به تهران برایم اطلاعاتی کسب نمایید. آنها همون نیروهای شوروی بودند که به سرعت به طرف تهران بله حرکت کردند و شاه ترس عجیبی از اونها در دل داشت. این دکتر سجادی وزیر راه مجله خواندنی ها آقای عرض کنم که بله اسم شریف آقای علی اصغر امیرانی مدیر این نشریه بود. خب اینا مجلات مختلف هم که روی هم گذاشتن و چاپ کردن. امیرانی وقتی انقلاب شد خیلی سهل گرفته بود آخوند رو، نمیدونست آخوند چه جانوریست. تلفن بر میداشت از منزلش و زنگ میزد مثلا به فلان دوستانی که گریخته بودن و مخالف آخوند بودن در فرانسه یا انگلیس صحبت میکرد، گرفتنش بردنش و نگهداری کردن و اینا، بعد مرخصش کردن. دوباره تلفن برداشت، فردا شب شروع کرد ارتباط رو برقرار کردن، گرفتن، این بار بردن و علی اصغر امیرانی رو تیرباران کردن. اون مطالبی که نوشته، وصیتی که کرده خیلی جگرسوزه، به همسرش کرده و این نتیجه ارز کنم که 80 سال زحمات این روزنامه‌نگار بوده است. بله همه حوادث رو اینجا میتونید پیدا کنید، ماجرای کودتا و غیر کودتا و این داستان ها در اینجا هست. خب اجازه بدید برگردیم به روسا. این آخوندهای بدبخت اینها خیال میکنن روسها یک سپری خواهند شد برای اینها، از فرط افلاس و از فرط بدبختی و ورشکستگی پناهنده شدن، درست مثل که کسی درست مثل که کسی پناهنده بشود به یه عده از خودش، عرض کنم که خرابتر و دست خالی هم برگشتن. و در طول جنگ سرد ما کشورها داریم که اینا رفتن و گرفتن به ستون روس. یکیش هند بود که به هیچ جا نرسید، آخرش با آمریکایی‌ها قراردادها بستن. یکیش مصر بود که قرار بود اسلحه بده و از مصر حفاظت کنه که اونم به بدبختی شکست و بیچارگی بود. یکیش کوبا بود که اون تنباکو ازش میگرفت، گوساله بهش میداد. یه چند رو یادم نیست واحد پول روسا چی بود، ولی هیچ ارزشی در عالم نداشت. هیچ کس من نمیشناسم که در این 60-70 سالی که جنگ سرد بود برود به قطب روسیه و سودی ببرد. این روسها مترصد نفوذ در ایران بودند برای سالهای دراز. زمان انقلاب یک لشکر روس آمد به جنوب روسیه آماده حمله. این سیستم های آمریکایی اینا رو گرفتن. آقای جیمی کارتر آمد گفت اگر کسی پاشو خلیج فارس بذاره، ما با اون چه در دست داریم و در اختیار ماست باش مبارزه میکنیم، که عقب نشینی کردن. این اولتیماتوم یکی از اولتیماتوم های معروف است. یعنی آماده شده بودن که تو انقلابی یه کاری بکنن که بعد این اولتیماتوم آمریکا باعث شد که عقب نشینی بکنن. و هیچ سودی ما از این همسایگی هرگز نبردیم و ما یک فتحعلی‌شاه بیعقل داشتیم. این خب آدم بیعقلی بود، شاه بیعقلی بود. ناپلئون میگفت من در خشکی شیرم، در دریا روباه. یعنی چی؟ یعنی که نیروی زمینی ما بسیار نیرومند هست، همه نیروها رو شکست میدیم، اما حریف نیروی دریای انگلیسی نمیشه. و این درست بود، انگلیس ها قدرتشون و زورشون و نمیدونم کر و فرشون به نیروی دریاییشون بود که از زمان هنری هشتم شروع شده بود. وقتی که بعد از جنگ اول بزرگان آمدن نشستن، از آمریکا رئیس جمهور آمریکا اونجا آمد و نخست وزیر انگلیس بود و چیز فرانسه بود و اینا، میگوید که شما انگلیسی ها باید دست از استعمار و ساختن کشتی های جنگی دست بردارید، وگرنه United States of America به شما نشان خواهند داد که چگونه میشود کشتی ساخت. وودرو ویلسون این سخن رو به انگلیسی ها میگه بعد از پایان جنگ اول، و به آرزوی بسیار رفته بود برای صلح بین المللی و ساختن سازمان ملل، سازمان ملل، و در واقع اینکه اگر یک کشور قوی به یک کشور ضعیف حمله کرد، بقیه من حیث المجموع عرض کنم که با هم بنشینن و صحبت کنند و دفاع بکنن از اون کشور. ضد استعمار بود این آقای وودرو ویلسون، PhD بود و این دانشگاه مشهور پرینستون رو اون ساخته بود و در واقع پرداخته بود و به اونجا رسونده بود. هنوز میگویند که راه چاره سخنان آقای وودرو ویلسون بوده در جنگ اول، که البته اونا گوش ندادن، دید بابا اینا نشستن تازه استعمار درست حسابی رو حالا میخوان اعمال کنن، تازه مفتخرن که اون قسمت هایی که آلمان ها مستعمره داشتن اونها رو بگیرند و چنین کنند. دید که مطلقا فایده نداره. و عجب این که سنای آمریکا عرض کنن که به ایشون رأی کافی نداشت برای ساختن جامعه ملل، که البته همون جامعه ملل کوچک تبدیل شد به سازمان ملل متحد، لااقل این از او باقی ماند.